أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله دوازده می فرمایند اذا صلا فی المیت جهلا لم تجب الاعاده. نعم، مع الالتفات و شک لا تجوز ولا تجزا. این مسئله تازگی دارد. اگر یادتون باشد می گفتم مرحوم سید رضوان الله تعالی علی راجع به جهل مسئله در عروه اختلاف دارم. گاهی جاهل را حکم عامد می دهم، الجاهل المقصر كالعامد الا في موضعين، یعنی قول مشهور را انتخاب میکنه. گاهی هم با فیه اشکالون از مسئله می گذارم. آیا جاهل مقصر مثل جاهل قاصر معذور یا نه؟ می فرماین فیه اشکالون. اما خیلی جا من یادم یه دفعه شماره می کردم در 64 جا از عروه و ملحقات عروه می فرماید جاهل مقصر مثل جاهل قاصر معذور است. از جاهایی که فتوا میدن و میگن جاهل مقصر معذور اینجاست. قولیشون در مقابل مشهور شاذ، لذا مطالعه کردید محشین بر عروه همه به همه ایراد می کنند به ایشون که جاهل مقصر در باب میت معذور نیست. عبارت مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه چنینه، می فرماید اذا صلا فی المیت جهلا لم تجب الاعاده. اگر در میته ای که گفتیم باید لباس نمازگزار از میته نباشد، اگر جاهل باشد اعاده ندارد. خیلی با جزم در صورت نسیانش الان میرسیم، اینطور جزم را ندارند. و اما در باب جهل در اینجا این جزم را پیدا کردند و میفرمایند اذا صلا فی المیت جهلا لم تجب الاعاده. ما درباره جهل مقصر الا ما اخرجه الدلیل که خیلی کمه، جاهل و مقصر را عباداتش رو صحیح میدانیم، ولو این که کتک دارد، عقاب دارد، برای خاطر این که باید مسائل دینش رو یاد بگیرد نگرفته است و با جهلش چیزی را زیاد کرده است یا چیزی را کم کرده است. ما در همه جا میگیم جاهل مقصر معذوره، دلیلمون هم قاعده رفعه. رفع عن امتی تسعه، یکی اول ما لا یعلمون، دو نسیان، سه اکراه، چهار استرار تا آخر. همینطور که رفع مست رو علیه داریم، رفع مست کرهو علیه داریم، رفع نسیان داریم، رفع جاهل هم داریم. همینطور که رفع ما لا یعلمون جاریه، رفع نسیان هم جاریه. و علاوه بر این روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله هم داریم که امام صادق سلام الله علیه یک قاعده کلی داده است دست ما و فرموده از کل عمر این رکب امرن به جهالتن بلا شیعن. این کل عمر این رکب امرن به جهاله بلا شیعن نظیر رفع ما لا یعلمونه. رفع ما یعلمونش به طور فشرده و کل عمر این رکب امرن به جهاله فلا شیء علیه که قدری بازتر روشنتر. و ما میگوییم جاهل مقصر و جاهل قاصر هر دو اعمالشون درسته، اما جاهل قاصر کتک نداره برای این که تقصیر نداره، اما جاهل مقصر کتک دارد، عقاب دارد برای این که تقصیر کرده است در یاد گرفتن مسائلش. و یک مسلمان باید سه چیز داشته باشد: علم به احکامش مسلط بر رساله باشد، علم به اعتقاداتش شبه افکنان نتوانند او را از میدان در بیاورند، یکی هم مهذب باشد و تسلط داشته باشد بر نفس اماره و اخلاق بدونه. ایسه چیزی که انما العلوم ثلاثه آیتون محکمه سنتون قائمه فریضتون عادله و ما سواهن فضلون. معلوم هر علمی خوبه، اما این سه تو علم واجب عینی برای هر مسلمانی، علم احکام و علم اعتقادات و علم اخلاق. حالا علی کل حال مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اینجا فرمودند، فرمایش ایشون را هم ما همه جا قبول داریم، اما مرحوم سید در عروه اختلاف فتوا دارند. گاهی میگن جاهل مقصر معذور نیست، گاه نمازش باطله اگه غلط خوند، گاهی میفرمایند فیه اشکال مراجعه به غیر کن، گاهی هم میفرمایند جاهل مقصر معذوره. مثل اینجا اذا صلا فی المیت جهلا لم تجب الاعاده. دیگه اون نعم الالتفات و شکلا یجوز و لا تجزاون، اون دیگه مرود بحث ما نیست، نباید دیگه تکراره، نباید فرموده باشن، اما خوب تکرار کردن. اگر التفات داشته باشد و شک بکند، اون وقت بگیم که مجری نیست. می فرمایند و اما اذا صلا نسیانن، هذا کله اذا صلا جهلن، و اما اذا صلا نسیانن فان کانت میتا ذنفس اعاد فی الوقت و خارجهی و این کان من میتت مادا نفسله فلا تجب الاعاده. تفسیر قائل میشن اگر اون میته مثل ماهی باشد، ماهی مرده. این اگه نسیان کرده باشد و با اون نماز بخونه، میفرماید که باید اعاده کنه، چه در وقت قضا کنه چه خارج وقت. و اما اگر نفس سائل نداره، دیگه اگر در وقت باشد، میفرماید که یادش اومد اعاده کنه. اما اگه خارج وقت شد، اعاده ندارد. این تفصیل در روایتی آمده. یه شهرتی هم برای اون هست در مقابل رفع النسیان. و عجبم هست مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در مسئله قبل به رفع ما لا یعلمون تمسک کردن، اما به این مسئله الان راجع به نسیان، به رفع النسیان تمسک نمی کنن. بالاخره تمسک نمی کنند، تمسک می کنند به روایتی و اون روایت از نظر سند ضعیف و سند و این که ما بگیم فرق بذاریم بین خارج وقت و داخل وقت، ظاهراً تفاوتی نداره. و رفع النسیان مثل رفع ما لا یعلمون در همه صور میگوییم میخواد نفس سائله داشته باشه، میخواد نداشته باشه. اگر رفع نماز باش خون نسیانن، نماز او صحیح به قاعده رفع. بگه دائر مدار اینه، شما اون روایت را با عمل اصحاب تصحیحش بکنید، فتوای مرحوم سید میشه. و الا اگه تصحیح نکنید، دیگه قاعده رفع دوش به دوش رفع ما لا یعلمونه. و همینطور که سید در رفع ما لا یعلمونش تمسک کردن و جهل رو درست کردن، در رفع با قاعده رفع النسیان هم باید نماز رو درست بکنن، چه خارج وقت چه داخل وقت. مسئله 13 بفرماین المشکوک فی کونهی من المیت او من غیرها. این زیادم اتفاق می افته الان. بفرماین لا مانع من الصلاة فی. مثلا صندلی اتومبیل رو از خارج آوردند، نمیدونیم چرم یا چرم نما، خیلی این چیزهایی که به عنوان چرم از خارج میاد میگن اینا چرم نیست، چرم نماز. حالا الان زین دو چرخه از خارج اومده، نمیدونیم آیا چرم یا نه. قاعده رفع کل شیء طاهر میگه طاهر مربوط به حیوان اصل نیست تا قاعده عدم تزکیه بیاد. و مثل چیزهایی که مثلا عطریات از خارج میاد، نمیدونیم آیا پاک یا نه. کل شیء طاهر حتی تعلم میگه پاک. در اینجا هم اگر ندونیم چرم یا نه میگیم که پاک است. و قاعده عدم تزکیه اینجا نمیاد، برای اینکه اصلا شک داریم. قاعده عدم تزکیه اونجاست که بدونیم از حیوان نمیدونیم مزکا شده یا نه. اون اصالت عدم تزکیه را اگر شما جاری بدونید که ما جاری نمیدونستیم، خب حرفی. و اما ما نحن بی اصلا نمیدونیم از حیوان یا نه. ممکنه چرم نما باشد، اصلا مثلا چرخ این صندلی دو چرخه اصلا چرم نیست، نمیدونیم چرمه یا نه. معمولا هم میگن اینا چرم، یعنی از گوسفند از گاو اینا گرفته نشده. معمولا چرم نماز همین مقدار که شک کنیم آیا چرمه یا نه، دیگه کل شیء طاهر حتی تعلم جاریه. خب این مسئله تمام شد. یه مسئله دیگه، اون شرط چهارم در نماز. دیروز اگر یادتون باشد راجع به میته صحبت کردیم، تو ضمن صحبتمون راجع به ما لا یؤکل لحمه هم یه صحبتی شد. این مسئله تکرار همون دیروزه. می فرماید چار ان لا یکون من اجزاء ما لا یؤکل لحمه، باید لباس نمازگزار از اجزاء ما لا یؤکل لحمه نباشه. و ان کان مزکا، این و این کان مزکا اشاره به این است که همه حیوان ها قابل تزکیه اند الا سگ و خوک. مثلا گربه را اگر داعی باشه و با شرایط سر او را ببرند، این همینطور که خودش پاکه مزکاش هم پاکه. اگر مثلا شیری را پلنگی را ذبحش کردند، این نجس نیست، چیزی که قابل تسکیه نیست، سگ است و خوک، اما ما بقیه حیوانات را همه میشود دیب کرد. لذا میگن الدا یکون من اجزاء ما لا یعکر رحمه و انکان مزکا او حیا، مثل که ماهی مرده همراهشه توی مثلا کیفشه، تو دستمالشه. جلدن کان او غیرهو فلا یجوز الصلاح فی جلد غیر المأکول ولا شعره و صوفه و ریشه و ببره ولا شیء من فضلات، همه چیز اینها یا نجس هم نباشد نماز ندارد. دیروز من عرض می کردم این روایتی که داریم میگه لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، از موی غیر مأکول لحم اگر کسی لباس بپوشه بخواد با این لباس نماز بخونه جایز نیست. لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه. آقایون مثل مرحوم سید و محشین گفتن بنابراین اگر گربه بخوابه روی لباس شما، روی چادر خانم، و چادر مویی بشه، با این چادر نمیشه دیگه نماز خون، باید موهای او را رفع کنم. هم مرحوم سید اینجا فتوا میدن سوا اون کان ملبوسن او محمولن حتی شعرهی واقعتن علاللباس. این فتوای مشهوره. محشین بر عروه هم این فتوا را دادن. اشکالی که دیروز من داشتم راجع به میته اینجا هم دارم و اون این است که لا تسل فی المیته یا لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحم، و اگر چند تا موی گربه روی چادر خانم باشد این صلات در وبر ما لا یؤکل لحم نیست، صلات با چادر، اما این چادر چند تا مو چسبیده به اونه، معیتش هست. اگر بگید لا تسل مع و بر ما لا یؤکل لحمه، حرف مرحوم سید درست سر میاد، حرف محشین درست سر میاد. لذا دیروز میگفتم راجع به میتین و راجع به ما لا یؤکل لحمه یه حکم دارن. بنابر عرض من این روایت میگه اگه ملبوس باشه و اما اگه ملبوس نباشه لا تسلفی صادق نین. وقتی لا تسلفی صادق نیست، اگر موها از سگ باشه نجس نین، اگر موها از سگ باشه نجس نیست، نمازم باطل نمی کنه. اگر موها هم از گربه باشه بازم پاکه و نجس نیست، نمازم باطل نمی کنه. اما حرف من دیروزم گفتم امروزم بگم، این حرف من شازده. مرحوم سید فرمو عکس اون چه من گفتم، مرحوم سید می فرمایند، محشین بر عروه هم می فرمایند و میگن این لا تسلفی و بر، یعنی لا تسلف معد مبر، فی را به معنای معنا میکنن. و اما من میگم اگه ملموسه نمیشه، اگه ملموس نیست اشکال نداره. دو سه کلمه هم اخلاق بگویم. ما یه قاعده ای داریم که بزرگان روی این قاعده خیلی پافشاری دارن، خیلی حرف زدند. قرآن و روایات ما هم در این باره خیلی پافشاری داره، خیلی حرف داره، و اون تجسم عمل. یعنی ما هر کاری بکنیم، هر چه بگوییم، همه یک صورت واقعی و نفس الامری دارد. اون کسانی که راسین چشم بصیرت دارن، اون صورت مردخی رو در همین دنیا میبینن. ولی کاری به این حرف نداریم، در این باره ها حرف نزنیم. اما قرآن میفرماید هست، قرآن میفرماید ضرب الله مثلا قریه آمنه مطمئنه یأتیها رزقها رغدا فی کل مکان فکفرت به انعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. یا رسول الله مثال بزن، بگو یک ملتی در رفاه بودند، در آسایش بودند، از نظر دنیا دنیای آبادی داشتند، اما گناه کردند، گناه اونها مبدل شد به ناخوشی، گناه اونها مبدل شد به نکبت، گناه اونها مبدل شد به سختی. قرآن می فرماید ما نکردیم، ما خودش کرد. بما کانو یصنعون. این تجسم عمل منقسم میشه به پنج قسم. قسم اول مربوط به دنیا، خوبش هم همینه، و من یتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اگر کسی متقی باشد از راهی که گمون ندارد گره ها باز می شود. همین آیه‌ای که قبلا خوندم همین را می فرماید: یا رسول الله بگو زندگی طیب مرهون اعمال ما، زندگی غیر طیب مرهون اعمال ما. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. به چه تأکیدهایی! ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. کی امنیت دل پیدا می کند؟ امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی. ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. بعد قرآن جواب میده: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. اونایی که متقی هستن، اون ملتی که متقی است، آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. ایمانشون توأم با گناه نیست. اولئک لهم الامن و هم مهتدون. سه چهار تا تأکید در این آیه شریفه هست. این قسمت اول از تجسم عمل مربوط به دنیای ما. روایات زیاده اما قرآن بیش از 7-8-10 تا آیه راجع به این که زندگی خوب ما، خوش ما، مرهون تقوای ما و زندگی ناخوش و سخت ما مرهون گناه ما. به ما کانو یکسبون، به ما کانو یصنعون. این قسم اول مربوط به تجسم عمل، قسمت دوم تجسم عمل مربوط به اولاد ما. ان شاء الله برای هفته آیندهمون به امید خدا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.